زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه از عرفی شیرازی، یکی دیگر از سرآمدان شعر عصر صفوی، با شما سخن میگوییم. شاعری که هرچند عمر بسیار کوتاهش مجال نداد تا شکوفه های خیالش به بار بنشیند، اما در همین عمر کوتاه اشعاری را خلق کرد که بسیاری را در شعر و شاعری وامدار خود نمود. او یکی از پایه‌گذاران سبک هندی یا اصفهانی در شعر فارسی به شمار می رود. محمد جمال الدین عرفی شیرازی از جمله شاعران پرآوازه قرن دهم هجری قمری در سال 963 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. ادبیات، پزشکی، منطق و حکمت، نقاشی و خوشنویسی را در شهر خود شیراز نزد استادان فن فرا گرفت. عرفی که بسیار جوان بود و شعر و شاعری روی آورد و به زودی در میان شاعران همروزگار خود سرآمد شد. 26 ساله بود که به هند مهاجرت کرد و به وسیله فیض دکنی به دربار تیموریان هند راه یافت. وی در دربار اکبرشاه پادشاه هندوستان بسیار ترقی کرد و در زمره شاعران طراز اول قرار گرفت. عرفی در سال 999 در حالی که تنها 36 بهار از زندگیش می گذشت درگذشت. ابتدا او را در لاهور دفن کردند و پس از 30 سال جنازه او را به نجف انتقال دادند. عرفی را باید از شاعران مهم فارسی گوی هند به شمار آورد. حوزه اثر او نه فقط در شاعران سبک هندی عصر صفوی که حتی بر متأخران مشهود است. از این متأخران باید از غالب دهلوی و اقبال لاهوری نام برد. غالب بیش از هر شاعر دیگری در ادب فارسی از عرفی شیرازی تأثیر گرفته است، و در واقع می توان شعر او را شبیه ترین شعر به شعر عرفی دانست. غالب دهلوی خود به این تأثیر پذیری اعتراف کرده و می گوید کیفیت عرفی طلب از طینت غالب، جام دیگران باده شیراز ندارد. شباهت شعر غالب و عرفی نه فقط در ظاهر که در معنا، یعنی نوع گرایش باطنی و عقیدتی نیز قابل مشاهده است. به غیر از غالب دهلوی باید از اقبال نیز در این تأثیر پذیری نام برد. آنچه از شخصیت عرفی شیرازی بیش از هرچه در ذهن اقبال تأثیر گذاشته، منش قلندرانه و بلند همتی اوست. اقبال آنقدر شیفته این روحیه عرفی بوده است که او را در این حوزه بر حافظ برتری داده است. دوست دکتر محمود فتوحی، استاد زبان و ادبیات فارسی، در کتاب نقد خیال در بررسی و تحلیل جهانبینی سبک هندی آورده است که برخی برانند که در شعر سبک هندی نه جهانبینی تازه یافت می شود که محصول عامل جمعی باشد و نه تجربه عمیق و گروهی در حوزه تفکر و اندیشه. از این روست که در اشعار این سبک با جهان محدود و جزئی مواجه می شویم که در دنیای یک بیت خلاصه می شود. شاعر این عصر انسان تراژیک است که میان توانایی و عجز شناور است و در میان امید و ناامیدی متردد است، هم به خود می بالد و هم اظهار عجز و ناتوانی می کند. این نظر درباره عرفی شیرازی نیز تا حد زیادی صادق است. مختصات اصلی بینش و جهانبینی عرفی را میتوان در چند گروه دستبندی کرد. جهاننگری عرفی جهاننگری شبه عرفانی است. این نگرش در تک تک اشعار عرفی نمود دارد. به اقتضای همین جهاننگری عرفانی است که در شعر عرفی بسامت لغات مانند عشق، رحمت، نماز، دعا، دل و حتی روح القدس و فرشته فراوان است. این جهانبینی از همان اولین ابیات غزلیات دیوانش خود را به چشم خواننده می کشاند. ز خوان نطق چو دادی غذای جان مرا، حلاوتی بده از حمد خود زبان مرا. عرفی شیرازی دارای نوع منش قلندری است. از خصوصیات این منش قلندری کم توجهی به احکام و آداب عرفی و شرعی است. به باور دکتر ضیاءالدین سجادی، در عصر عرفی بازار قلندریان و ملامتیان در هند گرم بوده است. در واقع خواستگاه این فرقه را باید در هندوستان جستجو کرد. ملامت، فقر، تجرد و ریاضت از مختصات این طایفه بوده است. آنها ملامت و جور خلق را بر خود میپسندیدند و نیکو و طاعات و عبادات خود را اظهار نمی کردند تا مبادا گرفتار ریا شوند. عرفی گرایش آشکار قلندری و ملامتی داشته است و خود در ابیات بسیاری بر این امر اذعان داشته است. از سوی دیگر باید به شرایط سیاسی اجتماعی عصر عرفی و فضای حاکم بر دربار دهلی نیز توجه داشت. کم توجهی نسبت به مسئله شریعت از نتایج سیاسی عصر او بود. وی در دوره اکبرشاه میزیست و اکبرشاه کسی بود که کوشید با ممانعت از انجام و اجرای شعائر اسلامی راه را برای ادیان دیگر باز نماید. از همین رو تا آنجا پیش رفت که دست به ابداع دینی جدید موسوم به دین الهی زد. وی برای این دین نوع اقرارنامه تنظیم کرد که وارد شوندگان به این دین ملزم به پذیرش آن بودند.
تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه، خواهد به سر آید و مهجران تو یانه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه.
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری هستید. 3826 در ایران و 0794-717-1-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ما هستند که می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما را به ما برسانند. همچنان با ما همراه باشید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان. درست است که عرفی در چند قصیده اکبر شاه را مدح کرده، اما این به معنی پذیرش افکار و اعتقادات اکبر شاه نیست. با توجه به اشعار به جا مانده از عرفی، پایبندی او به دین اسلام محرز است. اتفاقا یکی از خصوصیات اصلی تفکر عرفی نوع گرایش باطنی به تشیع است. او شاید به احکام و شرایع دینی چندان دلبسته نباشد، اما در این حال دارای نوع گرایش باطنی و شبه عرفانی قوی است. او مسلمان و از نظر مذهب اهل تشیع است. مدایحی که وی در ستایش خاندان پیامبر اسلام سروده خود بهترین گواه این موضوع است. یکی از درخشانترین اشعار عرفی قصیده ترجمه شوق نام دارد که در 224 بیت در متن امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. این قصیده از نظر فخامت زبان و بلاغت و نوآوری و همچنین از نظر معرفت و معانی یکی از درخشانترین قصاید تاریخ ادبیات فارسی به شمار می رود و ابیات برجسته فراوانی دارد که نشانگر نهایت ارادت عرفی به حضرت علی علیه السلام است. به کاوش موجه از گور تا نجف بروم، اگر به هند به خاکم کنند و گربت تار. با مرور غزلیات عرفی میتوان دریافت که اظهار شکستگی و نامرادی و یأس و غم و اندوه بیش از همه به چشم می آید. البته باید متذکر شد که شعر قریب به اتفاق شاعران سبک هندی مملو از یأس و ناامیدی است و از این نظر شباهت زیادی به شعر رومانتیک های اروپا دارد. شعر رومانتیک ها نیز پر از ناکامی و رنج و شکست است و علت این شباهت زندگی این دو گروه از شاعران جهان با هم است که هر دو زایده نخستین مرحله شهرنشینی جامعه بازرگانی و متمرکز بودند و گرایش های فردگرایانه داشتند. از همان غزل اول در دیوان عرفی شیرازی نشانه های غم و اندوه آشکار است. شاعر از خودش ناراضی است و خود را گرانمایه می داند و زیان خود را در این گرانمایه بودن می داند. بخش مهمی از غم موجود در غزلیات عرفی غم عشق است، چون وی معتقد است که جای مهر و وفا در دل غمگین است. بسامد کلمه غم و ترکیباتی که با این کلمه ساخته شده است در غزلیات عرفی بسیار بالاست و به نظر می رسد این غم پایانی ندارد. او آنچنان با این غم خو گرفته که از قفسی که در آن زندانی است راضی است و از آن تعریف می کند و خس و خاشاک برایش خوشایندتر از گل است. گل روید و خندد به گلستان و به گلشن، در باغ ارم نیست هوای قفس ما. عرفی علاوه بر آن که مرد فاضل و اهل مطالعه بود، در محیط زیسته و شعر سروده که علوم عقلی پایه مطالعات بوده و آزاداندیشی نه تنها ممنوع نبوده بلکه مرسوم بوده است. آثار شعرای آن دوره لبریز از روح فلسفه است و در آن میان به قول شبلی نعمانی، عرفی بیش از همه به فلسفه پرداخته است. عرفی علاقمند به فلسفه اما منکر توانایی نهایی اوست. عرفی میپندارد که جوهر حرفهای فلاسفه همان چیزهایی است که در فرهنگ توده و ضرب المثلها آمده است. کی است نقد حکیمان و جنس نادانان، هر آن چه در کتب حکمت است در مثل است. در اندیشه عرفی فلسفه شاید عقل را راضی کند اما نمیتواند جان را راضی و خوشنود نماید. خوبان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش گوینده به اتفاق همکارانم آقای سعید موسوی صدابردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.